أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله، ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم اگر بخواهیم که ملحق به اصحاب سید الشهدا علیه السلام باشیم، یک قدم این هست که صفات و کمالات و خصوصیات و مقامات اونها مورد توجه قرار بگیره. قدم بعد این است که خب حالا اونها چگونه به این موقعیت ها دست پیدا کردند و آیا راه برای ما باز هست برای رسیدن به اون مقامات، به یا راه مسدود و بسته است؟ آیا دعوت امام حسین علیه السلام دعوت خاص بوده و دیگه این راه بسته شده، یا دعوت حضرت دعوت عام و فراگیری است و می شود انسان به قبیله سید الشهدا، به قافله سید الشهدا ملحق بشود، هم در دنیا و هم در آخرت؟ این نکته بعدی. خب راه این الحاق چیست؟ چجوری میشه به این جمع ملحق شد؟ اما در باب صفات اصحاب حضرت بعضی نکات و خصوصیات رو عرض کردم. یکی این است که اشاره شد اونها از دنیا بزرگتر شدن، و این اول خصوصیت انسانی که در محدوده دنیا زندگی میکنه و طالب دنیاست، دشواره که بتونه همراه اولیاء خدا به همسفر اولیاء خدا بشود. من کان بادلن فینا محجته موترن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. اون کسی که همراه امام کوچ میکند اولا باید از دنیا راحل باشه، به طور کلی دلکنده از دنیا باشه، و ثانیا حاضر باشه در این مسیر خون دل خودش رو بدهد، و ثالثا خود رو آماده لقاء الله کرده باشه. این نکته اول بود. و دوم این که اینها وقتی بیش از دنیا رو خواستن به امام علیه السلام گره خوردند، سیرشون با امام به جایی رسید که کم کم خود امام برای اونها موضوعیت پیدا کرد. همیشه اینجوریست، آدم وقتی با اولیاء خدا همراه میشه ممکنه در قدم اول طالب دنیای بهتر یا آخرت بهتر و امثال اینها باشه، ولی اگر سیرش رو با امام ادامه داد و حجاب ها از انسان برداشته شد، انسان به معرفت رسید، آرام آرام خود امام برای انسان موضوعیت پیدا میکنه و انسان به اون منزلت بالاتر که مقام محبت خدای متعال و اولیاء الهی است دست میابه، و در اون مقام هست که انسان دیگه طالب چیز دیگری نیست، خود خدای متعال برای او مقصود هست، خود اولیاء الهی برای او مقصود هستند. در همه فداکاری ها و تلاش هایی که میکنه چشم به موز و نتیجه به این معنا نداره، بلکه محبت خدای متعال هست که او را وادار به این عمل میکنه. و اتفاقا بالاترین درجه عبادت هم همینه، ان قوما عبدوا الله حبا فتلک عبادت الاحرار. مقایسه میفرمایید هر سه دسته جزء عباد الله هستند، از بندگی غیر رها شدند. ان قوما عبدوا الله رغبتن، ان قوما عبدوا الله رهبتن. اینطور نیست که اونها جزء عباد الله نیستند، هر سه دسته جزء عباد الله هستند. اما عبادت خدای متعال گاهی از سر رغبت است و گاهی از سر رهبت و گاهی از سر محبت و شکر. فرمود این دسته سوم احرارن، یعنی در عباد الله هم یه دسته جزء احرارن، آزاد شده ها هستند که از هر تعلقی آزادن. اونها کسایی هستند که عبدالله حبن. شاید این مقام همون مقامی است که در زیارات اصحاب سید الشهدا از او تعبیر شده است به اولیاء الله، السلام علیکم یا اولیاء الله. عرض کردیم صفات فوق العاده‌ای براشون بیان شده که در زیارات ما، در روایات ما، اصل این صفات مال معصومینه و هر کس دیگه به این صفات میرسه شعاع نور اهل بیت علیهم السلام هست، حتی انبیا و اولیا. این رو ملاحظه فرمودید، مثل همین صفت اولیاء الله، اصفیاء الله، اعداء الله، احباء الله، السلام علیکم ایها الربانیون انتم لنا فرت، در کافی است این زیارت. این اوصافی که برای اصحاب سید الشهدا علیه السلام ذکر شده همه اوصاف فوق العاده ای هستند. یکیش همین است، السلام علیکم یا اولیاء الله. اینها جزء اولیاء خدا هستند، یعنی به مقام ولایت رسیدن. عنایت دارید مقام ولایت مقام قرب محض دیگه، یعنی مقامی است که همه قوای انسان در محضر خدای متعال قرار میگیره. سر انسان، ظاهر انسان، قلب انسان، همه وجود انسان در مقام قرب قرار میگیره. این میشه مقام ولایت دیگه. کار به جایی میرسد که کنتو سمع الذی یسمع به. اون چه در حدیث قرب نوافل آمده که انسان در اثر عمل به فرائض و نوافل به جایی میرسد که خدای متعال رو دوست میداره. ملاحظه فرمودین این حدیث رو دیگه، فریقین هم نقلش کردن و شاید جز مسلمات هست. حضرت فرمودن که ما حدیث قدسیست، ما یا تقرب الی عبدون من عبادی به شیء احب الیم من افترست علیه، هیچ بنده ای از بندگان من در مقام قرب به وسیله‌ای به من تقرب پیدا نمی کند که اون وسیله محبوب تر از واجبات و فرائض باشد. این فرائض می دونید اهم از فرائض عملی و فرائض قلبی و جوارحی و جوانحی است. خدای متعال برای قوای ما یه فرائضی قرار داده و اون محبوب ترین اعمال در نزد خدای متعال و محبوب ترین راه های تقرب بنده به خدای متعال بوده. بنده اگر میخواد به خدای متعال نزدیک بشه، راه قرب باید راه محبت باشه. اگر از مسیر میرود که خدای متعال اون مسیر رو دوست میدارد، اون به مقام قرب میرسه دیگه. ما یا تقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترسته علیه. طریق تقرب به خدای متعال طریق محبته. اگر عملی محبوب خدای متعال بود، صاحبش رو به خدای متعال نزدیک میکنه. و در این اعمالی که محبوب خدای متعال هست، هیچ عملی نیست که از فرائض بیشتر محبوب باشد. لذا قرب فرائض در قدم اول هست. و اگر کسی این وادی رو پشت سر گذاشت و فرائض الهی، فرائض ظاهری و باطنی رو انجام داد، قدم بعدی قرب نوافل دیگه. این نوافل هم فقط مستحبات عملی باز نیستن. و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، اگر در مسیر محبت من قدم برداشت، محبوب من می شود. و عمده مسئله همین است، اگر بنده محبوب خدای متعال شد و شعاع محبت الهی یک بنده ای رو گرفت، کارش به جایی می رسد که و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. من همه قوای او میشوم. قوای او وقتی کار میکند با اراده الهی و مشیت الهی کار میکنه. معنی این حرف روشن هست. معنای این حدیث نورانی واضح است که حلول نیست. خدای متعال که در بنده حلول نمیکنه که خدای متعال بشه چشم و گوش بنده، ولی بنده در یک مقامی از قرب قرار میگیرد، حجاب بین بنده و خدای متعال برداشته میشه، همه قوای الهی تحت قوای انسان تحت تدبیر خدای متعال قرار میگیره. این همون مقام ولایت دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اونایی که در مقام ولایتن وادی ظلمات رو پشت سر گذاشتن، به کمال قرب رسیدن در وادی نور. هم میدونید اولین شخصی که این مقام رو داره وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستند. اونا در مقام قرب محضن، لذا صاحب مقام ولایت کلیه هستند. همه اغیار از وجود اونها رفت بربستن، هیچ حجابی در وجود اونها حتی حجاب نور وجود نداره. این مقام مقامی است که حجاب نور هم باید برداشته بشه دیگه، هیچ حجابی نیست، مقام قرب محض برای معصومی. لذا کسی که در اون مقام است، هم در مقامات فوق دنیا و حتی در مقام دنیا، وقتی لباس بشر هم میپوشه، احکام بشر پیدا میکنه، باز اون مقام قرب هست. یه موقعی نبی اکرم رو در مقام فوق همه عوالم میبینید، اون حقیقتی که قبل از خلقت همه عوالم خدای متعال او را آفریده، که در روایات دیدید در باب خلقت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام روایات فراوانی است، بسیاری هم صحاح این روایات، به لحاظ سند و دلالت هیچ مناقشه‌ای درش نیست، از جمله در باب مولد النبی در کافی ملاحظه بفرمایید قبیل 40 تا روایت است، نوعش از روایات اسرار و فوق‌العاده است. یه بار از خلقت نبی اکرم در اون مقامات قبل از خلقت عالم، عوالم قبل و عالم ملائکه و عرش و کرسی و فرش داریم بحث میکنیم، یه بار از این وجود مقدسی بحث میکنید که بالاخره لباس بشر پوشیده و با ما خاکی ها هم نشین شده و در عالم ما بیت و نورش را آورده و خانه زده و خیمه زده در عالم ما. از این پیامبر داریم بحث میکنیم که بساط ولایت و نبوت خودش رو تو عالم ما پهن کرده. حتی تو این مقام هم که مقام لباس بشر پوشیدن و بشریست، تو این مقام هم در یه موقعیتی است که وقتی با او بیعت میکنن، خدای متعال میفهمد که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اون موقعی که دست شما رو دستشون بود، دست خدا رو دست اونها بود. تو همین عالم هم میفهمد و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، که خیلی تعبیر بلندی است دیگه، بحث نیست ما رميت ولكن الله رمى و ما رميت اذ رميت. اون موقعی که شما سنگریزه ها رو به طرف دشمن پرتاب میکردید در جنگ احد، اون موقع شما این کار رو نمیکردید، با اینکه اذ رميت با دست شما این کار انجام میشد، ولكن الله رمى، خدای متعال این کار رو انجام میداد. این مقام ولایت کلی است که انسان در یه مقامی قرار بگیره که همه افعال و همه اقوال و همه کردار و همه احوالش افعال الهی بشه. اونی که در باب امیرالمومنین در زیارت قدیریه است دیگه، اینا رو فهمیدید که همه احوالش احوال الهی است. عبارت هم یادم نیست کمی دیگه، بله، ولی همه عبارات، همه عبادات حضرت کار به جایی میرسه که میشود همه مقاماتش مقامات الهی میشه. ولا اختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک، همه احوالش احوال یکسان هست، همه احوالش حال قرب و حضور و بندگی است. پس این یه مقامی است که برای اولیاء خاص خدا حاصل میشه، مقام قرب محض، هیچ حجابی نیست، مقام بندگی محض. مقدمه این مقام ولایت هم عبودیت محضه تا انسان به مقام خشوع مطلق نرسه حجاب‌های نورانی از او برداشته نمیشه. بعد این موجودی که در اون مقام قرار گرفت وقتی پایین هم میاد لباس بشر هم میپوشه، باز ولی خدای متعال هست، باز در مقامی است که به تعبیر روایات خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. در یک چنین مقامی قرار میگیره که خدای متعال این تعبیر رو عرض کردن بزرگان معنا کنن، خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله. اگر کسی در این مقام از ولایت قرار گرفت، ولایتش میشه ولایت الله. همین است که فرمود ولایتنا، مکرر در روایات آمده دیگه، کافی بصائر دیگران نقل کردن، ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، هیچ پیغمبری تا به حال مبعوث نشده الا اینکه مأمور به این ولایت هست. هم میثاق این ولایت رو ازش گرفتن، هم حامل این ولایت هست و هم این ولایت رو نشر میدهد در عالم دیگه، مأمور به بسط و نشر این ولایت هست. مأمورن همه انبیا که بندگان رو، امم خودشون رو به ولایت الله برسونن، یعنی به ولایت نبی اکرم و اهل بیت که همون ولایت الله هست. خیلی هم واضحه در آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. گویا خدای متعال سه بار فرموده است انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله. مرز توحید و شرک هم همینه دیگه، مرز توحید و شرک همینه. اینایی که اشتباه میگیرن همینجا رو اشتباه گرفتن دیگه. اگر کسی این رو فهمید که این ولایت همون ولایت الله، دعوت به او عین دعوت به توحید است. و اگر این روشن نشد که ولایت معصوم همون ولایت الله است، معصوم در یه مقامی است که ولایت او ولایت الله است، اگر این روشن نشد اون وقت همه اون اشکالا زنده میشه، شرک میشه دیگه. وقت باید بگیم خدای متعال دعوت به شرک کرده. همینطوری که در سجده آدم گفتن، بعضی ادعا کردن دیگه، گفتن خدای متعال همه رو دعوت کرد، ابلیس موحد بود سجده نکرد، معناش نه، این سجده رو شرک تفسیر کردن. بعد گفتن او در کمال توحید بود، غیور بود، سجده نکرد. قناعت میکنید؟ در حالی که هیچ کس نبود که نسبت به این تکلیف مستثنا باشه الا العالین، که در قرآن دیدید استکبرت ام کنت من العالین. فرمود ما در اون مقام اعلا بودیم، ما مأمور به سجده نبودیم، و الا همه ملائکه و ملکوت مأمور به سجده بودن. این سجده این توحید دیگه، کما اینکه این خشوع در مقابل ولی خدا و پذیرش ولایت او این تحمل ولایت الله. اگر کسی بخواد به مقام ولایت اللهی برسه، باید این ولایت رو تحمل کنه، راه دیگه وجود نداره برای رسیدن به مقام ولایت الله. اون کسانی که ولایت الله رو بدون حجاب درک میکنن و در مقام قرب محضن، فقط همین اولیاء معصومن. لذا در روایات دیدید در یکی از مراتب که توضیح داده شده، این تازه قبل از خلقت عالم دنیاست، ولی بعد از عوالم عرض کنم عرش و کرسی و اینهاست، فرمود خدای متعال در میثاق وقتی عهد میگرفت الست و برد بکن، اول پیغمبری که اجابت کرد من بودم. لذا خدای متعال ولایت من رو بر همه عالم جاری کرد، ملائکه رو شاهد گرفت که شاهد باشید من ولایت اینها رو بر همه عالم جاری کردم. این تازه یک مرتبه از جریان ولایت اهل بیت علیهم السلام است. اول النبیین میثاقا و آخرهم مبعثا. پس بنابراین یک مقام ولایت که حاصل میشه اینه که کسی در مقام بندگی به جایی برسد که همه مدارج قرب رو طی کنه، همه اسباب قرب و همه راه‌های محبت خدا رو طی بکنه و همه مقامات محبت رو پشت سر بگذاره. اگر کسی همه اسباب محبت رو جمع کرد، اون هم در مدرجه عالی خودش، این آدم کسی می شود که می شود محبوب خدای متعال، محبت خدای متعال او رو فرا می گیره، وقت میشه ولی خدا. اگر اینجوری شد دیگه محبت او می شود محبت خدا، طاعت او می شود طاعت خدا، قرب او می شود قرب خدای متعال. لذا می فهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولایت رسول و ولایت امام همون ولایت الله، قرب به امام قرب به خداست، محبت امام محبت خداست، خشوع در مقابل امام خشوع در مقابل خداست، تبعیت از امام تبعیت از خدای متعال، که همه اینا در ماده ولایت جمع دیگه. ولایت یک محبت خام نیست، یک محبتی است که درش قرب و حضور و تبعیت و همه اینها جمع شده. ملاحظه فرمودید موارد استعمال ولایت رو، فرقش هم با خالص محبت و تبعیت و امثال اینها اینه که شاید جامع همه اون مقامات هست. پس اگر کسی در مقام محبوب قرار گرفت که این هم مختص به نبی اکرم است، لا حبیب الا هو و اهله، این ولایتش میشه ولایت الله. وقتی ولایتش ولایت الله شد، دیگران اگر بخوان به محیط ولایت الهی راه پیدا کنن و جزء اولیاء خدا بشن، باید از این طریق از این وادی ولایت سلوک بکنن، به هر میزان که در این وادی قدم بر میدارن میشن اولیاء الله، به هر میزان که در این وادی قدم بر میدارن میشن اودا الله، اصفیاء الله، ربانیون. این فقط راجع به اولیاء الله هم نیست، در همه مقاماتی که دیگران پیدا میکنند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، اینا جزء مصطفون هستند، برگزیده های خدا هستند، خدای متعال از بین خوبان اونا رو اختیار کرده. اما این اصطفا باز اصلش مال وجود مقدس نبی اکرم، او مصطفای حقیقی است دیگه و اهل بیتشون هست. ربانیون هم همینطور هستن، در زیارت آل یاسین خوندید ربانی آیاته، اون حقیقت اون کلمه ربانی وجود مقدس امام علیه السلامه. همه ربانیون دیگر ذیل امام قرار می گیرن. اگر این صفت امام درشون ظاهر شد، از این وادی به امام نزدیک شدن، اگر از این طریق طی طریق کردن، اون وقت به مقام ربانیون، به مقام اولیاء الله، اودا الله، اصفیاء الله راه پیدا می کنن. هر مقامی که شما برای اصحاب سیر شهدا ذکر می کنید، و نه فقط برای اصحاب سیر شهدا، برای هر ولی از اولیاء خدا ذکر می کنید، اصل این مقام مال نبی اکرم و اهل بیته، خیلی هم واضحه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، دیگه بالاتر از این دیگه نمیشه سخن گفت. هر خیریست ابتدا و انتها، بعد و ختمش به امام علیه السلام برمیگرده. هر کسی بخواد به اون خیر برسد، از وادی امام علیه السلام باید برسه. پس یه نکته در باب این مقامات اینه که این مقامات اصلش مربوط به معصوم است، اونایی که در مقام بندگی مطلق و نورانیت مطلق هستند، در مقام ولایت کلیه هستند، استفاء کلی مال اونهاست. ایها الابرار، ابرار حقیقی اونها هستند، گرچه نور الاخیار و هدات الابرار هستند، ولی ابرار حقیقی هم باز خود اونها هستند. دیگران اگر میخوان جزو ابرار بشن، باید تحت هدایت اونها قرار بگیرن. اگر میخوان جزو اخیار بشن، باید نورانی به نور اونها بشن. نور الاخیار، هدات الابرار. هر کسی جزو ابرار شده و به بر و نیکی رسیده، این حتما از مسیر اهل بیت علیهم السلام رفته. این هم نکته دوم. پس خصوصیات اصحاب سید الشهدا اینه که ذیل امام حرکت کردن تا به جایی که این صفات امام در اونها تجلی پیدا. این یک نکته در باب اصحاب امام علیه السلام. این صفات رو من یه دونش رو عرض کردم، صفت ولایته. کسی که در مقام ولایته یه همچین شخصی است، همه قوای او فانیه در محبت خدای متعال هست، تمام طریق محبت رو طی کرده که محبوب مطلق شده، لا حبیب الا هو و اهله، هیچ راهی از راه‌های محبت، هیچ وادی از وادی محبت نیست الا این که در اونجا رفته و به لوازم محبت ملتزم شده، که ظهورش شما در عاشورا میبینید دیگه. هیچ وادی در محبت نیست که سید شهدا روز عاشورا در اون وادی قدم بر نگذاشته و اون وادی رو به آخر نرسونده، همه ابوابش رو فتح نکرده. اگر کسی اینجوری شد، مستقر در وادی محبت شد، التامین فی محبت الله شد، المستقرین فی امر الله شد، این در مقام شخص در مقام ولایت کلیه قرار میگیره. اون وقت دیگران اگر ذیل او قرار گرفتن میشن اولیاء الله. این معنی السلام علیکم یا اولیاء الله. و الا احدی نمیتواند ولایت حضرت حق رو بدون حجاب معصوم درک بکنه. طمع خامه برای همه، حتی برای انبیا. انبیا هم نمیتونن. انبیا قدمی که برمیدارن اینه: امرنا صعب مستصعب. امر ولایت معصوم بر اونا هموار میشه. این امر صعب مستصعب برای انبیا هموار میشه، برای اولیاء الله، برای اونایی که عبد ممتحنن هموار میشه. شهدای سید الشهدا اینجوری هستن. شهدای سید الشهدا کسانی هستن که شدن جزء اولیاء الله، یعنی ولایت الهی درشون ظهور پیدا کرده، در ظرف خودشون ولی خدا هستن، از اون اولیایی هستن که لا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همه خوف ها و حزن ازشون برداشته شده. حالا مگر اون چیزی که مربوط به خود خواص اولیاء خداست، اون یه سخن دیگری است. این خوف ها ازشون برداشته شده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خود آیه بعدم توضیح میده اولیاء خدا کی هستن؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونایی که مؤمنن. میدونید مؤمن در فرهنگ قرآن یعنی اون کسی که ولایت الله رو پذیرفته، ولذا خدا هم ولی اوست، الله ولی الذین آمنوا. اگر کسی نپذیرفت میشود کافر، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. مؤمن اونیست که تحت ولایت اللهه. الذين آمنوا و كانوا يتقون، اون موقعی که باید تقوا به خرج میدادن اون موقع اهل تقوا بودن، و كانوا مستمرن تقوا داشتن، تقوای مستمر. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، یه تقوایی است باید اختیار میکردن، اون تقوا. الذين آمنوا و كانوا يتقون، این تقوا همون تقوای پذیرش ولایته. اصل تقوا همین است که انسان از محیط ولایت الله خارج نشه، خدای متعال و ولایت الهی رو بپذیره، تحت ولایت عمل بکنه، او رو ولی خودش بدونه. این میشه همون اصل تقوا. بعد فروعش میشه واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات، که همه فروع شریعت از فروع ولایت هم. میدونید اگر کسی بخواد توحید رو بپذیرد از وادی ولایت باید طی بکنه این رو، و البته مناسکش میشون واجبات و محرمات که در آیات قرآن هم توضیح داده شده که ظاهر حرام در ظاهر قرآن همین حرام هاست، در باطن قرآن ولایت ائمه جوره، حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاست، در باطن قرآن ولایت ماست. فرمود قرآن زهر و بطن داره دیگه، زر و ظاهر الاسم و باطنه، فرمود حلال در بطن قرآن ولایت ماست. پس بنابراین اولیاء خدا اون کسانی هستن که همه دستورات وادی ولایت رو طی کردن تا شدن جز اولیاء خدا، اون اولیاء کامل. دیگران هم ذیل ولایت معصوم اگر حرکت کردن، اینها میشن اولیاء الله، الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونهایی که اهل ایمان بودن، آمنوا و کانوا یتقون، مستمرن در وادی ولایت یه مسیر کردن. کانویت تقون معناش همینه، هیچ وقت از وادی ولایت قدم بیرون نگذاشتن، هیچ قوه ای از قوای اونها، چشمشون، گوششون، زبانشون، قلبشون، سرشون، لبشون، از وادی ولایت بیرون نرفته، که تقوا یعنی همین. مستمرن اینجوری سیر کردن، دائم در وادی محبت بودن، اینها کسانی هستن که میشن جزو اولیاء الله. اگر کسی بخواد در به مقام ولایت برسه، بعد سیرش در وادی محبت باشه، و وادی محبت وادی ولایت امام هست. همه فرائض و نوافل برمیگردن به این ولایت. اگر فرائض محبوب خدا هستن، اگر نوافل محبوب خدا هستن، چون فروع ولایتن. لا حبیب الا هو و اهله. اگر خدای متعال برای ما عملی رو دوست می‌دارد، این عمل طریق رسیدن به ولایت معصومه، چه واجب باشد چه مستحب. تمام فرائض قلبی، تمام فرائض لسانی، تمام واجبات و مستحبات طریق قدم گذاشتن در وادی محبت خدا، یعنی وادی ولایت امام هست. این است که عنایت فرمودید صراط مستقیم که در روایات به صراط محبت تفسیر شده، فرمودن صراط محبت خود امام هست. اهدنا الصراط المستقیم، این روایت مکرر ملاحظه فرمودید در معانی الاخبار صدوقه که از کتب اختصاصی اخبار صدوقه. بزرگان و علما بعد مکرر این حدیث کتاب رو خوندن. حالا من اهل توصیه نیستم، به نظرم میاد باید مکرر این کتاب خونده بشه، احادیث فوق‌العاده‌ای داره. اونجا فرمود صراط مستقیم و طریق و معرفت الله، در بعضی روایات داره طریق محبت. و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط الله، فاما صراط فی الدنیا فهو الامام. اگر کسی میخواد به مقام ولایت برسه، بشه محبوب خدا، شعاع محبت الهی در وجود او ظهور پیدا کنه، که اگر شعاع محبت الهی ظهور پیدا کرد، همه کارهای انسان خدایی میشود. یعنی برای خدایی شدن کارهای انسان، حتی این کافی نیست که من خدا را دوست بدارم، این کافی نیست. حتی اخلاص در محبت به این معنا که من خدا را دوست بدارم کمال اخلاص نیست. اخلاص این است که انسان به مقامی از محبت خدا برسد، یه جوری در وادی محبت طی مسیر بکنه که خدای متعال او رو دوست بداره. اگر خدای متعال او رو دوست داشت کار تمام میشه. اگر غیر از این که راضی است مرضیه بود، خدای متعال او رو پسندید، مرضی خدا شد، نه فقط او در مقام رضاست، خدای متعال هم او رو میپسنده، این آدم آدمی میشود که محبوب خدا میشه. اونگاه میشه مقام ولایت. همه اعمالش تحت مشیت خدای متعال، جبر هم نیست، این بلوغ اختیاره. بلوغ اختیار انسان همین است که در مقام ولایت قرار بگیره، و الا اگر در مقام ولایت نبود، مقام طغیان و عصیان و سرکشی است و آخرش می شود امام المستکبرین که ابلیسه. یک قدرت هایی هم داره، امکاناتی هم خدای متعال بهش داده، او رو هم امداد فرموده، کلن نمد هاولا و هاولا. میبینید چه سر و صدایی هم در عالم به پا کرده، شر و شوری به پا کرده. ولی این در مقام ولایت نیست، این در مقام استکباره. همه افعالش استکباره. انسان هم، دیگران هم، اگر بخوان تحت ولایت الله قرار بگیرن، بعد همه قواشون در وادی محبت قرار بگیره، و وادی محبت وادی ولایت امامه. امام طریق محبت است. چرا؟ چون خودش همه قدمه ها رو در وادی محبت برداشته. و اصولا یکی از مهمترین شفاعت های امام شفاعت در محبته. احدی نمیتواند به محبت خدا برسد الا از وادی ولایت امام. و اگر درهای ولایت امام گشوده نشه، انسان به مقام محبت نمیرسه. ولذا این رو من اینجا اشاره میکنم، گمان حقیر اینه اصلا باب رسیدن به مقام ولایت برای دیگران تو عاشورا گشوده شده. سید الشهدا یه جوری در وادی ولایت الله و محبت خدا قدم برداشتن که باب رو برای همه گشودن، همه اولیاء خدا. و الا این باب محبت بسته بود. محبت خدا متعال جز و اسرار عینت تراب و رب الارباب. ما چه کاره ایم که خدا رو دوست بداریم؟ به خصوص امثال بنده که هنوز گرفتاره کیف و کفش و لباس و میز و درس و همینا هستیم، از اینا عبور نکردیم، هنوز گرفتار حجاب ظلمانی هستیم. ما و ولایت الله کجا؟ ما چجوری میتونیم به ولایت الله بگیم ما در مقام ولایت الله هستیم؟ حرف که میزنیم حرف خداییست. خدای متعال به زبان من حرف جاری میکند، خدای متعال در قلب من حب و بغض جاری میکند، اینطوری نیست. البته دوستان اهل بیت علیهم السلام یه عهدی دارن، باطنشون همه صافه، ولی خیلی وقت آدم قواش تحت ولایت شیطانه، تحت ولایت ابلیس، هنوز تو وادی ظلماته. از وادی ظلمات که ولایت ابلیس خارج نشده، تا برسد به وادی نور، حالا در وادی ولایت و صراط مستقیم و صراط محبت طی مسیر بکنه. طی وادی محبت و رسیدن به مقام محبت و محبوب شدن در عاشورا گشوده شده. یعنی شفاعت نبی اکرم مهمترینش همینه. حضرت میخوان ما رو به مقام اخلاص برسونند، به مقام محبت برسونند، به مقامی برسونند که نه فقط محب باشیم، محبوب باشیم. این با سید الشهدا است. شاهدش هم سوره فجر. حالا سوره فجر من قبلا پرداختم، تکرار نمی کنم در همین محفل نورانی. ذیلش دیدید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. در روایت دیدید اصل این آیه خطاب به سید الشهدا است، ولی بعد به تبع سید الشهدا همه شیعیان وارد این مقام نفس مطمئنه میشن، به مقام راضیه مرضیه. ملاحظه فرمودید روایات ذیل این آیه رو مجمع و دیگران نقل کردن که این مقام راضیه مرضیه به دوستان اهل بیت هم میرسه. این مقامی که به دوستان اهل بیت میرسه به شفاعت سید الشهدا علیه السلام، اون وقت میشن جزو اولیاء خدا. اگر کسی راضیه مرضیه شد، هم با همه وجود تو سخت ترین حالات، اونجایی که میخوان آدم رو قبض کنن، روایت شده دیدید موقع قبض آدم دیگه شیطان همه تلاشش اون موقع میکنه، همه تعلقات انسان رو خدای متعال یه جا میخواد از انسان بگیره. انسان چجوری کنار بیاد با خدای متعال؟ چجوری علیاذ بالله بغض خدای متعال رو نگیره؟ چجوری انسان با سخاوت هستیشو به خدا بگه؟ وقتی خدا میگه بده، با سخاوت بده. چجوری انسان بده تو اون لحظه، تو اون لحظه‌ای که همه چیز آدمو میخوان؟ حالا یا تو شکل شهادت میخوان، یه عده زودتر بهش میرسن، به استقبال شهادت میشنن، همه چیشون رو در طبق میگذارن، به خدا تقدیم میکنن. تو اون لحظه‌ای که پرده ها کنار میره، حقیقت مرگ آشکار میشه. بذار ببینید، سید الشهدا میامد بالا سر اصحاب، هر کسی مرگش مرگ خودشه، از یه بابی وارد وادی ولایت میشه. اونایی که میخوان از درهای رفیع تر وارد بشن، موانعشون سنگین تره، خطرات بیشتره. ان المخلصین لفی خطر عظیم. حضرت میمد بالا سرشون پروازشون میداد. یعنی اونجا لحظه سختی است. عرض کردم اونا از یه وادی میخوان برن که خیلی عبورش دشواره. ما از جاهای راحت تری میریم، درجاتمون هم پایین تره. اونجا راضی بودن آسان تره. اما در این حال دیدید داره معصومون میان بالا سر مؤمن، سخاوت پیدا میکنه. با سخاوت و گشادگی وقتی وادی ولایت امام و باطن ولایت امام رو که بهشت نشونش میدن و درجات رو، با سخاوت از دنیا در راه خدا میگذره. بذار راضیتن مرضیه از دنیا میره. نه فقط خدا او رو پسندیده، نه اینکه فقط او از خدا راضی است که خدا چه معامله خوبی با او میکنه. وقتی میبینه داشته خودش رو و عنایت خدا رو، راضی میشود، مرضی هم میشود. یه جوری با گشاده دستی همه چیز رو تقدیم میکند که میشود مرضی خدای متعال. لذا در اون روایت نورانی دیدید، آخر عرضم باشه، حضرت فرمودن که من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط رزقه الله خیر الدنیا والاخره. یا عذر میخوام، فقط اصاب خیر الدنیا والاخره. من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره. کسی که رزق محبت اهل بیت بهش عطا شد، ائمه علیهم السلام، به همه خیر دنیا و آخرت تو ظرف خودش رسیده. بالاتر از این خیلی، همون مقام ولایت دیگه، همون صراط مستقیمه، همون ولایت الله. بعد فرمود فلا یشکن احدون انه فی الجنه، کسی شک نکنه این اهل بهشت در خصال صدوق دیگه این روایت. بعد حضرت فرمودن در حب ائمه اهل بیت من 10 تا صفت در دنیاست، 10 تا صفت در آخرت. صفات دنیایی رو میشمارن: بی رغبتی به دنیا، اشتیاق به آخرت، کثرت عمل، شب زنده داری همراه با نشاط، ان نشاط و فی قیام اللیل، یعنی با نشاط از خوابش میگذره تا میرسه به اینجا. آخریش از سخا. کسی به مقام محبت اهل بیت رسید، دست و دل باز میشه، همه چیزشو با گشادگی میده. این که میبینید اصحاب سید الشهدا روز عاشورا با گشاده دستی همه چیزشون رو میدادن. میرفت تو میدان آبس بن ابی شبیب شاکری، نمیآمدن به میدانش، لباس جنگی شدن میآورد. یه جوری
با سخاوت. سخا یعنی همین، یه موقع آدم چیزی میده، آدم سخی وقتی میده خجالت میکشه. امام حسین علیه السلام از پشت در کیسه سکه های طلا رو دادن به اون سائل، البته سائل هم سائل خاصی بود. بعد فهمودن ببخشید در خونه بیشتر از این چیزی نبود، هر چی بود کردن توی ظرف دادن به طرف. این سخاوه. سخا یعنی انسان هر چی داره میده و تو دادن هم خودشو بدهکار میدونه. این حالت فهمود محبت ما این که اهل بیت این کارو میکنه، سخا میاره. اونایی که در مقام ولایت بودن، خصوصیت اصحاب سید الشهدا کشینه در مقام سخا بودن. این سخاوت ظهور سخاوت سید الشهدا است. کی از امام حسین با سخاوت تر روز عاشورا بذل و بخشش کرد؟ هر چی داشته داده با سخاوت. چه سخا. نقطه مقابلش بخل دیگه. آدم بخل ببرزد با خدا معامله کنه که از صفات خیلی بده دیگه، جو صفات رذیله است. شح نفس. آدم با خدا میخواد معامله کنه بخیل باشه. آدم معامله که میکنه در آدم بخیل با دیگران معامله میکنه، با نفسش، با شیطان. آدمی که سخی شد با خدای متعال معامله میکنه. این اثر محبته، این مقام ولایته. اگر کسی در وادی ولایت قدم برداشت، در صراط محبت قدم برداشت، طریق محبت رو طی کرد، که از کردم همه واجبات و محرمات فروع اصل ولایت هست، بعد رسید به مقام محبت و ولایت و قرب و حضور، کسی که معصوم رو پیدا کرد نسبت به همه چیز سخاوت پیدا میکنه. دیگه هیچ چی برای او قیمتی نداره اصلا. همه چی رو به راحتی در راه، وقتی رسیدی به محبوب همه چی رو میده، بدهکارم هستی. این کار اصحاب سید الشهدا است. این مقام معنی السلام علیکم یا اولیاء الله است. اونا در محبت سید الشهدا طی وادی کردن، به یه جایی رسیدن که عرض کردم امام حسین رو دوست می‌داشتن، برای امام حسین کار میکردن. دیگه برایشون بهشت موضوعیت نداشت. این فداکاری مال بهشت نیست. بهشت این فداکاری نمیخواد. عرض کردم بریل شب عاشورا شوخی میکنه، میگن چرا مزاح میکنی؟ میگه من که مزاح نبودم، حالا که پیر شدم دیگه. این بهشتی که امام حسین به ما نشون داد، این بهشت نشاط میاره. بهشت اونها چیه؟ انت امامی فی الجنه. قرب امامه، حضور امامه. میدونید دیگران تو این مقام نیستن. عرض کردم ذیل سوره الاتا آمده، گای بهشتی ها میبینن بهش روشن شد، تو بهش میگن خدا خورشیدی نیست. لا یرا اونا فیها شمسن ولا زمهری را. نور از کجا بود؟ میگن وجود مقدس امیرالمومنین و فاطمه زهرا صحبت میکردن، لبخندی زدن، این نور تجلی اون انبساط این دوتا بزرگواره، میشه شمس بهشت. عنایت فرمودیم. پس ببینید این بزرگوارها به مقام محبت رسیدن، بهشتشون هم بهشت محبینه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر این شیعیان رو بگیره، حلقه اولش اصحاب اهل بیت، اینا مخاطب به این خطابن. اصل خطاب مال سید الشهدا است، کما این که اصل ولایت مال سید الشهدا است. او ولی الله است با انما، انما ولیکم الله. ولی اصحاب سید الشهدا به مقامی از محبت رسیدن، شدن ولی الله. السلام علیکم یا اولیاء الله. لذا در مقام سخا هستند، در مقام محبت هستند، همه چیزشون رو بذل میکنن و خودشون هم به دهکار امام حسین میدونن. چوبه های تیر رو به تن خودش گرفته، حضرت نماز بخونه، سپر شده که این نماز خونده بشه، با سر و دست تیر رو گرفت، وقتی افتاد رو زمین حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد هل اوفیت، شما پسندیدید. این که اهل وفا هستن، این وفا ریشش تو همین محبته. اگر آدم از اولیاء الله شد، خود وفا میکنن. و اگر وفا کرد، و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اهل معامله با خدا شدن و خدا بهشون بشارت میده که خدا وفادارتر است. اگر کسی اهل وادی محبت نشد، اهل وفا نیست. اینو بدونید، وفا محبت میخواد. انسانی که در مقام محبت وافی است، عبد وافی، عبد محبه. الا وفا. اگر آدم پیمانشو پر برد، بعد طلبکار شدیم وفا نیست. اون چه اصحاب سید و شهدا رو سید اصحاب کرده اینه که اینا بدهکار خدا هستن، بدهکار اهل بیتن، طلبکاری نمی کنن، شیدا هستن، والهن، مخبتن، منکسرن، همه هستیشون رو دادن نگرانن، یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. نگرانن، نکنه سیدش این فعل مناسب درگاه امام حسین نبود. خب نبود دیگه، این هدیه ها که مناسب درگاه امام حسین نیست که. جانشو داده ولی میگه امام حسین چه احتیاجی به جان من داره؟ اگه جان من نباشه چی از امام حسین کم میاد؟ حضرت شب عاشورا رو همین درس بهشون داد دیگه، مخبتشون کرد، بهشون فهموند شما نباشید چیزی از من کم نمیشه، طلبکار نمونید ضرر میکنید. تو کربلا همه باید بدهکار باشن، از امام حسین که بدهکار خداست، یا قیاس المستقیسین تو گودی قتلگاه، تو اصحاب و اهل بیتی که همه بدهکار امام حسین هم. این مقام ولایت اونهاست. السلام علیکم یا اولیاء الله، با سخاوت هستیشونو به امام حسین تقدیم کردن، فیض آماده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. این کاروانی که از مدینه راه افتاده دیگه فردا به کربلا میرسه. من یه موقعی عرض کردم سلوک ما باید اینجوری باشه، ما باید از مدینه با حضرت راه بیفتیم، دلمون این تو این قافله رو دنبال بکنه، ببینه میتونه تو هر قدم سختی های راه سید و شهدا رو تحمل کنه، سرش رو زیر پای سید و شهدا بیاندازه یا نه. لااقل فردا که حضرت به کربلا میرسن دیگه از فردا باید مقامات کربلا رو دنبال کنیم، بخونیم ببینید چه گذشته، ما کجاییم، ما روز زود خودمون رو رسوندیم به صحابیه. ما میتونیم، حبیب که کسی نمیشه ولی میتونیم برسیم، میتونیم لااقل مثل حور تو لحظه آخر برسیم. این مراقبه های این ایام دیگه انشاءالله. حضرت مثل فردایی وارد کربلا شدن. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست، شنیدید نام سرزمین رو پرسید، این سرزمین غمزده در چشم ما شناست، من عهدی با این سرزمین داشتم، این خاک بوی تشنگی و گریه می دهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواست. حضرت فرمود نام دیگه ای نداره این سرزمین. دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح، آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. وقتی گفتن نام این سرزمین کربلاست، فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، انزلوا ها هنا محط رحالنا و مسفق دمائنا و موضع قبورنا. السلام علی ساکن کربلا. از اون روزی که پا به این وادی گذاشت هنوز در محیط بلاس امام حسین و با بلای خودش عالم رو راه میبره. طوفان وزید قافله را برد با خودش، شمشیر بود و حنجره و دید در مناست. طوفان وزید از وسط دشت ناگهان، افتاد پرده دید سرش روی نیزه ها. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون، بر روی نیزه دید سر از پیکرش جداست.
باران تیر بود که می آمد از کمان، بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست. افتاد پرده دید به تاراج آمده است، مردی که فکر قارت انگشتر و عباست. برگشت است از لب گودال قتلگاه، افتاد پرده دید که در آسمان عزاست. همین طورم شد، طولی نکشید، روز 11 این کاروان میخواد حرکت کنه. یه نگاه کردن دیدن یه دشت گلزار همه رو زمین افتادن. کسی نبود زینب و سوار بر محمل بکنه. رو کرد به گودی قتلگاه، عزیز برادرم برخیز خواهرت رو سوار بر مرکب. ببین تو ما رو جا گذاشتی، ما هم سفر نامحرمان شدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات.